دو بعد از ظهر است در ایران. این مجله نیمروزی رادیو فرداست. سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا، وقتتون بخیر. در هر جایی که هستید خوش آمدید به مجله نیمروزی امروز ما چهارشنبه 10 اردیبهشت ماه. در نیم ساعتی پیش رو نگاهی خواهیم انداخت به مهمترین عناوین خبری در ایران و جهان در 24 ساعت گذشته. در همین ابتدای مجله بی معطلی بریم شنونده مشروع خبرها باشیم از همکارم شاهین بشیری.
با سلام. یک مقام گمرک ایران از ورود محموله بیش از 13 تنی فرانسه شامل لوازم تشخیص آزمایشگاهی به ایران خبر داد. خبرگزاری ایرنا روز چهارشنبه 10 اردیبهشت به نقل از صادق نامدار مدیر کل گمرک بازرگان ایران این خبر را منتشر و ارزش این اقلام دارویی را 1,495,000 یورو اعلام کرد. پیش از این نیز محموله‌های خریداری شده از آلمان به ارزش 250,000 دلار شامل محصولات آزمایشگاهی و شیمیایی و مواد اولیه دارو وارد ایران شده بود. وزارت خارجه آلمان روز 12 فروردین ماه اعلام کرده بود که ایران برای اولین بار با استفاده از سازوکار مالی اینستکس اقدام به خرید و انتقال تجهیزات پزشکی از اروپا کرده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه به رهبران آمریکا هشدار داد که تصور نکنند خلیج فارس، خلیج نیویورک یا واشنگتن است و بر همین اساس از آنها خواست تا شرایط را درک کنند و به گفته او دست از توطئه روزانه علیه ملت ایران بردارند.
و آمریکایی‌ها باید بدونن این خلیج اسمش خلیج فارس، این خلیج اسمش خلیج نیویورک نیست، خلیج واشنگتن نیست، خلیج فارس. باید از روی نام این خلیج و این آبراه و از روی ملتی که در کنار این آبراه برای هزاران سال حافظ این آبراه بودند درک کنند شرایط رو و موقعیت رو و هر روز علیه ملت ایران توطئه نکنند.
آقای روحانی این اظهارات را در جلسه هیئت دولت به مناسبت روز خلیج فارس بیان کرد. اظهارات رئیس جمهوری ایران پس از آن بیان می شود که به دنبال گزارش روز 27 فروردین نیروی دریایی آمریکا مبنی بر ایجاد مزاحمت 11 قایق سپاه پاسداران برای ناوهای این کشور در شمال خلیج فارس، دونالد ترامپ در توییتی نوشت که دستور داده اگر قایق‌های ایرانی برای کشتی‌های ایالات متحده ایجاد مزاحمت کردند، آنها را منهدم کنند. ابوالفضل شکارچی سخنگوی نیروهای مسلح ایران میگوید 3600 نفر از افرادی که درباره شیوع ویروس کرونا در ایران شایع سازی کردند به دست نیروی انتظامی و بسیج بازداشت شدند. او به هویت و محل زندگی این افراد اشاره ای نکرد و همچنین جزئیات آنچه شایع پراکنی نامید را هم مشخص نکرد. آقای شکارچی که سه‌شنبه شب در تلویزیون حکومتی ایران صحبت می‌کرد گفت شیوع کرونا هیچ خسارت جانی برای سربازان ایرانی نداشته و به گفته او تنها تعدادی از بازنشستگان این نیرو که در دوران جنگ ایران و عراق آسیب دیده بودند بر اثر این بیماری جان باختند. کمیسیون آزادی‌های مذهبی بین‌المللی در گزارش سالانه خود بار دیگر ایران را به نقض آزادی‌های مذهبی متهم کرد. در این گزارش با اشاره به تداوم نقض آزادی‌های مذهبی و دینی در ایران به دولت آمریکا توصیه شده است، مقامات و سازمان‌های دولتی مسئول نقض جدی آزادی مذهبی را مورد تحریم قرار دهد. در این گزارش به تداوم تعقیب و آزار و اذیت اقلیت‌های مذهبی مانند بهائی، مسیحی و همچنین اهل تسنن، دراویش، زنان و دیگر اندیشان اشاره شده است. این کمیسیون در گزارش خود اضافه کرده حکومت ایران از طریق رسانه‌های دولتی و شبکه‌های اجتماعی همچنان به نفرت پراکنی علیه بهائیان و دیگر اقلیت‌های مذهبی ادامه می‌دهد. و تظاهرات اعتراضی علیه وضعیت اقتصادی در لبنان سه‌شنبه شب علاوه بر ترابلوس به شهرهای دیگر این کشور نیز گسترش یافت و معترضان با نیروهای امنیتی درگیر شدند. در ترابلوس در دومین شب اعتراضات شماری از بانک‌ها به آتش کشیده شد و درگیری‌های بین معترضان و نیروهای ارتش روی داد. در شهر سیدون در جنوب لبنان نیز معترضان به خیابان آمدند و شعار انقلاب سر دادند.
خیلی متشکرم، همکارم شاهین بشیری بود با مشروع تازه ترین خبرها. اما بریم بشنویم که در مجله نیمروزی امروز به چه عناوین خبری خواهیم پرداخت. بازداشت 3600 نفر در ایران به اتهام شایع پراکنی درباره شیوع کرونا. علی خامنه ای دستور به آزادسازی سهام عدالت داد. فرایند تولید واکسن کووید 19 به کجا رسیده است؟ و محمد نوریزاد فعال سیاسی زندانی میگوید خودش را میکشد تا دیگر خانواده‌اش تحت فشار نباشند. امیدوارم تا پایان مجله نیمروزی تا کمتر از نیم ساعت پیش رو من سمیرا قرایی و همکارانم در تحلیل رادیو فردا رو همراهی کنید. در همین ابتدای مجله همراه میشیم با همکارم کیانوش فرید تا بیشتر بشنویم از آخرین اخبار مربوط به شیوع کرونا در ایران. کیانوش سلام میکنم به تو، از آخرین خبرها و تمهیدات در ایران برامون بگو.
سمیرا منم سلام میکنم به تو و همه شنوندگان رادیو فردا هر کجا که هستن و صدای ما رو میشنوند. همونطور که میدونی هشدارها و نگرانیها از روز اول اردیبهشت، یعنی تقریبا 10 روزه که به خاطر رفع محدودیتها و ترددها و اجرای شدن طرح فاصله گذاری هوشمند که به باز شدن پاساژها و بخشی از ادارات و بخشهای تجاری منجر شد همچنان بالاست. حسن روحانی رئیس جمهور در جلسه امروز هیئت دولت صحبت کرد، به ویژه درباره شرایط زندگی با کرونا گفت. او تاکید کرد که به دلیل نامشخص بودن این ویروس ما باید خودمون رو با این فرض آماده کنیم که این ویروس متاسفانه برای مدتی کنار مردمه، چون هیچ کس در دنیا نمیتونه پیش بینی کنه که پایان این اپیدمی چه زمانیه. و میگه باید فعالیت‌هامون رو کنار حضور این ویروس ببینیم، باید دستورالعمل‌های پزشکی رو مراعات کنیم و در این حال کار و تولید و فعالیت هم داشته باشیم. به مردم میگه ما به شما گفته بودیم از اول در خونه بمونید، الان هم میگیم در خونه بمونید، ولی برای فعالیت و کار ضروری با احتیاط از خونه خارج بشید، بعد به منزل برگردید. از اجرای شدن طرح فاصله گذاری اجتماعی میگه تا فاصله گذاری هوشمند. اگر اجازه بدی با صدای خودش بشنویم.
حتما.
امروز هم که باز تقسیم هست به این که مناطق سفید داریم، مناطق زرد داریم، مناطق قرمز داریم، معناش به هیچ عنوان این نیست که در مناطق سفید دستورالعمل‌های بهداشتی نباید مراعات بشه. اتفاقا اونا بیشتر باید توجه کنن، بیشتر باید مراقبت کنن که این دستاورد بزرگی که در مناطق سفید به دست آمده حفظ بشه به خوبی.
و سمیرا سرآخر همین که خلاصه کنم، این که دولت ایران از همه مشاغل خواسته که با در واقع رعایت نکات بهداشتی یه جورایی فعالیت‌های عادی خودشون رو از سر بگیرن. صحبت‌های امروز صبح علیرضا زالی رو هم داریم، اون یک گفتگویی داره با شبکه خبر هفته صبح امروز که مثل همین چند روز گذشته باز تاکید میکنه و از افزایش میزان ترددهای غیر ضروری ابراز نگرانی میکنه و توصیه میکنه که مردم هشدارها رو جدی بگیرن. بشنویم صداشو با هم.
با توجه به اینکه شرایط تهران در حال تغییر هست، افرادی که به ضرورتی برای حضور در شهر ندارن، شهروندان عزیز، باید حتما از حضور غیر ضروری در شهر احتراز و پرهیز کنند. درخواست اکیدم این استش که عزیزان کماف سابق با راهبرد در منزل ماندن وفادار باشم.
آقای زالی در تمام این روزها، سمیرا، هفته گذشته داره تاکید میکنه که خبر کنترل یا کاهش بار بیماری کرونا پیام غلطیه که به مردم رسیده و اگه در برخی شهرها آمارهایی از کاهش کرونا به گوش میرسه نباید تصور کنیم، این اشتباه غلطیه. همچنان خطر گسترش بیماری رو جدی بگیریم و به طور کلی هنوز این بیماری اصلا ریشه‌کن نشده و ما باهاش درگیریم.
کیانوش، جزئیاتی منتشر شده درباره تولید و پخش ماسک و دستکش در ایران و همینطور اجباری شدن استفاده از ماسک در اماکن عمومی؟
خب همونطور که میدونیم با کمبود ایران در ابتدا مواجه بود. مدیر کل امور تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو اومده گفته که ماسک سلایه و انواع ماسک پارچه‌ای و دستکش یک بار مصرف از امروز در داروخانه ها در دسترسه و مردم میتونن بخرن. آقای صفوی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا میگه که پیش از شروع بیماری کرونا تولید ماسک در کشور بین 120 تا 150 هزار عدد بود، اما امروز ظرفیت روزانه این تولید ماسک صنعتی در کشور به 2 میلیون رسیده و رو به افزایشه. درباره اجباری شدن ماسک هم همونطور که میدونی خبرش رو داده بودن، ولی امروز آقای علی خانی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل گفته که سازوکارهاش رو ما داریم در واقع شروع کردیم، در حال حاضر مصوبه کلیش مطرح شده، با اون موافقت شده و پیشنهاد ما اینه که در تمام ایستگاه های حمل و نقل عمومی مکانهایی در نظر گرفته بشه و باید ماسک ها به صورت رایگان به مردم بدن. اهلی احتمالاً دولت نمیتونه این حجم از ماسک رو تامین کنه، با قیمت ارزون در مترو، تاکسی و اتوبوس اجباری مردم باید استفاده کنن.
کیانوش، خیلی کوتاه به این بپردازیم که یک سری خبر منتشر شده در این رابطه که معلم ها به خانه های دانش آموزان رفتن برای تدریس، ماجراش چیه؟
ببین، آقای اللهیار ترکمن گفته با خبرگزاری اینا که یه سری خبرها اومده که برخی معلم‌ها رفتن تو منزل دانش آموزان جهت آموزش. میگه ما اصلا این رو توصیه نکردیم، نمی‌کنیم. معلم‌ها نباید به خانه دانش آموزان برن، حتی در مناطقی که وضعیت سفیده. توصیه میکنه که با رعایت، اگر در واقع ما خودمون صلاح بدونیم، مدرسه ها رو باز میکنیم و دانش معلم‌ها میتونن در مدرسه حضور داشته باشن. و باز هم انتقاد میکنه و میگه حتی با رعایت پروتکل های بهداشتی و رعایت فاصله گذاری اجتماعی باز همین کار رو انجام ندن.
خیلی متشکرم. همکارم کیانوش فرید بود با آخرین جزئیات و تحولات از کرونا در ایران. در ادامه بریم نظرات شما همراهان رادیو فردا رو بشنویم.
جادر تمام آقایون پزشکا، پرستارا و افرادی که با مریضای کرونایی در ایران همکاری میکنن و همدردی میکنن و مداوا میکنن، این بزرگوارا رو تشکر و قدردانی میکنم و روح افرادی که جانشون رو برای خانواده های ماها، تمام مردم ایران گذاشتن، روحشون شاد و یادشون رو گرامی میدارم.
سوالی دارم از دولت مردان. دولت مردان ماهانه حقوقشون رو بهایی، مشکلی ندارن از نظر مالی، هیچ مشکلی ندارن. آیا از ملت خبردارن چجوری الان زندگی میکنن؟ از یک کارگری که الان مستاجر هست، کارم گیرش نمیاد، بیمه‌ام نداره، اون چجوری زندگی میکنه؟ یا اون کسی که در توی آشغالها دنبال لقمه نان میگیره، در خیابان روی کارتون میخوابه؟
یه امام جمعه خوب و فهمیده طی 42 سال ما پیدا کردیم، 41 سال، و اونم امام جمعه تبریزه که برگشته با کمال شجاعت گفت آقا سلامتی مردم ارجحتر از نماز جمعه هر هفته جمعه برگزار میشه، ولی در مسجد نه. آقای علامازان میگه آقا باید حرم ها باز بشه.
وقتی سخنرانی های آقای خامنه ای آدم گوش میده، شما بی اختیار کلمه دشمن رو میشنوید. فقط بشماریم ببین چند بار این کلمه تو هر سخنرانی تکرار میشه. یعنی چون فکر میکنه دنیا هیچ کاری نداره، نشسته آمریکا، اتحادیه اروپا، بقیه دنیا، فقط فکرشون اینه که ایشون رو از عرصه قدرت به زیر بکشن، هیچ کار دیگه ای ندارن. خواهی نشون میده این آدم متوهمه.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 0042-02-21-12-21-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
هم همچنان شنونده مجله نیمروزی هستید. اجازه بدید که بریم نگاهی بیاندازیم به شیوع کرونا در جهان. بر اساس اخبار پراکنده‌ای که گزارش میشه، کرونا در برخی از قاره ها در حال اوجگیری هست، مثل آمریکا، آمریکای جنوبی و آمریکای لاتین، و در برخی کشورها نظیر کشورهای اروپایی در حال فروکش کردن هست. به نظر میرسه که یک خبرهایی هم در رابطه با کشف دارو یا واکسن برای این بیماری کووید 19 وجود داره. درباره همه اینها مهرداد قاسمفر همراه ما خواهد بود، توضیحاتی رو خواهد داد. مهرداد سلام میکنم به تو. پیش از هر چیز اجازه بده نگاهی بیاندازیم به آمار جهانی.
و همینطور شنوندگانمون در این مجله نیمروزی، بله همینطور که گفتی خبرها خیلی پراکنده هست، اما اگر بخوایم خیلی متمرکز ببینیم که در حال حاضر آخرین آمار مبتلایان چی هست در سطح جهانی، 3,146,982 نفر مبتلا به ویروس کرونا در سراسر جهان هست که میزان مرگ و میر در بین اینها 218,179 نفر هست و بهبود یافتگان هم بیش از 961,000 نفر. در واقع 1,966,943 کیس فعال داریم، یعنی کسانی که در حال حاضر گرفتار این بیماری هستند، و 3% اونها وضعیت وخیمی دارن. 97% اونها در وضعیتی هستن که میشه گفت به روی بهبودی خواهند رفت. در مجموع آماری که وجود داره به هر حال آمار رو به افزایشی است. اگر نخواهیم بر روی مناطق کوچیک یا مناطق مختلف کشورها دقیق بشیم،
پس آیا مهرداد میشه که در مجموع از فروکش کردن سرعت شیوع کرونا صحبت کنیم یا نه همچنان زوده؟
واقعیت اینه که در مناطقی که با اوج شروع کردند الان یک افتی دیده میشه، ولی در مناطقی که در سطح پایینی بودند رو به صعود دارن میرن و احتمال داره در وضعیت بعدی قرار بگیرن در ماه‌های آینده. مثلا جایی مثل اروپا که میدونی یکی از که مراکز در واقع شیوع ویروس کرونا شد در یکی دو ماه گذشته، الان داریم آمارهایی رو که در مورد قربانیان داریم میبینیم رو به کاهش و رو به افت، به خصوص در جایی مثل ایتالیا و اسپانیا که به خصوص اسپانیا نسبت به ایتالیا باز وضعیت خیلی بهتری داره از این بابت که نسبت به هفته‌های گذشته میزان مبتلایان و میزان قربانیان واقعا کاهش پیدا کرده، یا همینطور در کشورهایی مثل بلژیک و آلمان و فرانسه و همینطور در بریتانیا وضعیت بهبود یافتگان رو به افزایش هست. اما جاهایی مثلا آسیا، کشورهای مثل چین و ایران، کشورهایی هستن که به یک وضعیتی رسیدن که میشه گفت ممکنه در ماهای آینده وضعیت بهتری رو تجربه کنن، حالا ایران به خصوص، اما در جایی مثل ترکیه رو به افزایش هست و همینطور در مناطق خاورمیانه مثل سوریه، لیبی، یمن، اینها احتمال داره که با افزایش درگیری ها و تنش ها وضعیت هم بدتر بشه. همینطور در آفریقا و آمریکای جنوبی احتمال داره که افزایش پیدا کنه، اگرچه این دو قاره تا به حال بسیار کم بوده تعداد مبتلایانشون، اما رو به افزایش هست.
مرتد، و سوال آخر، سوال بسیار مهمی که برای همه ما مطرحه، آیا واکسنی در راهه؟
ببین، شرکت‌های زیادی میدونی که دارن کار میکنن روی این موضوع، اما بین اینا 4 شرکتی که ظاهراً از بقیه جلوتر دارن با هم دیگه رقابت میکنن، که یکی از این شرکت‌های مرتبط با دانشگاه آکسفورد که 2 مؤسسه مرتبط با آکسفوردن در حال آماده شدنن برای تجاری سازی کردن واکسن در مقیاس گسترده و ممکنه که چند میلیون دوزش رو بتونن تا اوایل ماه سپتامبر گفتن ممکنه آماده بشه، یعنی 4-5 ماه آینده. شرکت مدرنا شرکت دیگه‌ای است که واکسنش رو خیلی سریع شروع کرده و میگه در ظرف 63 روز آینده یک واکسن احتمالی ویروس کرونا رو توسعه خواهد داد. اگر همه چیز خوب پیش بره تا پاییز 2020 که باز چند ماه 5 ماه دیگه است ممکنه که در دسترس باشه. 2 شرکت دیگه هم هستن که جانسون جانسونه که گفتن تا اوایل 2021 و به شرکت‌های آلمانی دیگه هم هستن که اینها چراغ سبز رو از دولت آلمان دریافت کردن برای آزمایش روی افراد سالم و گفتن تا قبل از پایان سال 2020 اینا رو در بازار توزیع خواهند کرد.
بله خیلی متشکرم. همکارم مهرداد قاسمفر بود با نگاهی به آخرین خبرها در رابطه با شیوع کرونا در جهان. اما اجازه بدید که در این بخش از مجله نیمروزی نگاهی بیندازیم به شبکه‌های اجتماعی. همکارم بنیامین صدر همراه با ماست. بنیامین سلام میکنم به تو. مسئله این انتشار فایل صوتی محمد نوریزاد بسیار خبرساز بوده و واکنش‌های بسیاری داشته در شبکه‌های اجتماعی. فایلی که در اون آقای نوریزاد به صدور حکم یک سال زندان برای خودش و همچنین صدور حکم زندان برای پسرش اشاره می‌کنه و میگه که برای نجات خانواده‌اش از فشارهای جمهوری اسلامی دست به خودکشی خواهد زد. نگاهی بیندازیم به شبکه‌های اجتماعی و واکنش‌هاشون.
سلام به تو سمیرا، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب همونطوری که گفتی، انتشار این در واقع فایل صوتی از آقای نوریزاد در کنار یک خبر مرتبط با حقوق بشر دیگه که در واقع کمپین دادخواهی منوچهر بختیاری پدر پویا بختیاری از جانباختگان آبان سال گذشته است در 24 ساعت گذشته خب بازتاب داشت در شبکه‌های اجتماعی، هرچند که باز هم تحت تاثیر کرونا و خبرهای مربوط به اون. کاربرها نگاه کردن به این موضوع. هرمز شریفیان نوشته که محمد نوریزاد واقعا چه کرده؟ وضعیت 10 سال اخیر زندگی او و خانوادهش پر از درده، دردی که دل خیلی ها رو به درد برده. این همه بلا فقط به خاطر یک انتقاد. خیلی عجیبه از دیدگاه این کاربر. اما کاترین کاربر دیگری نوشته که بهتره کسانی که مخالف جمهوری اسلامی هستند و خواهان در واقع براندازی جمهوری اسلامی هستند به جای پرداختن به موضوعات حاشیه‌ای و حالا اختلاف نظرهای بی اهمیت، از در واقع شرافت امثال محمد نوریزاد بگن و خواهان در واقع همبستگی بشن برای دفاع از حقوق انسانی چنین زندانیان. سپیده پوراقایی هم در توییتر خود نوشته محمد نوریزاد انسان آزاده‌ایه که اسیر دشخیم شده. دفاع و حمایت از نوریزاد که دل از رانت و فساد و بیت و سپاه به تعبیر این کاربر شسته و به مردم پیوسته، یک وظیفه مسئولیت اجتماعیه و هزاران کارگزاری رو که به تعبیر سپیده پوراقایی هنوز مردد هستند که در انتخاب به سوی مردم بیان یا برای منافعشون سمت حکومت بمونن، در واقع نهیب میزنه به اونها و اونها میبینن که چه کسی عزیز هستش در بین مردم. سمیرا، من یک فایل صوتی هم انتخاب کردم از محمد نوریزاد که اگر آماده باشد پخش بشه.
بله.
که نوریزاد اشاره داره به وضعیت خودش در زندان و اینکه چرا زندانه.
من درست گفتم و در زندانم. دروغ گویان حاکمان. مثلا شما از رهبر بپرسید که آقا 31 سال رهبر هستی، چرا به ازای یک از مسئولیت ها پاسخ نگفتید؟
بله بنیامین.
خب همونطوری که شنیدیم نوریزاد میگه من راست گفتم و در زندانم و دروغ گویان حاکمان. آیلین یک کاربر دیگری هست که اون هم اشاره کرده به همین موضوع به نوعی و نوشته که محمد نوریزاد از سالها قبل جسورانه مقابل به تعبیر این کاربر فرقه تبهکار ایستاده، ولی چون ملت سرگرم انتخاب بین بد و بدتر بودن او رو ندیدن، او و امثال او رو ندیدن که مبارزه میکرد و به حال خود گذاشتن و رهاش کردن. این کاربر نوشته که باید به فکر چنین زندانیان سیاسی بود و از بحث‌های بی‌حاصل دوری کرد و به اندیشه محمد نوریزاد رسید که همون خواهان زندگی بهتر و وضعیت بهتر هست برای ایران. این هم اشاره بکنم که خیلی کاربرهای دیگه اشاره کردن به ظلمی که به خانواده محمد نوریزاد شده. سمیرا، خب همونطوری که میدونی پسر او هم به زندان محکوم شده، خانوادهش تحت فشار هستن که البته ما در بخش مختلفش پرداختیم، هم قبلا هم امروز احتمالاً گزارش هایی خواهیم داشت. اما چیزی که کاربرها میگن اینه که ببینید که به چه وضعیت در واقع چه تنگنایی محمد نوریزاد رسیده که با وجود این همه مقاومت دم از حال خودکشی زد.
بله خیلی متشکرم. همکارم بنیامین صدر بود، نگاهی داشت به واکنش های شبکه‌های اجتماعی به فایل صوتی که آقای نوریزاد منتشر کرده. اما در ادامه مجله نیمروزی اجازه بدید که به یک خبر اقتصادی بپردازیم. دیروز اعلام شد که آیت‌الله خامنه‌ای با درخواست حسن روحانی برای آزادسازی سهام عدالت موافقت کرده. سه شرط رو گذاشته تا هر چه زودتر سهام عدالت آزاد بشه و مردم بتونن از منافع این سهام بهره مند بشن. آقای صالح رئیس سازمان خصوصی سازی هم دیشب در خبر ساعت 21 شبکه 1 ظاهر شد و صحبت‌های در این رابطه کرد. همراه هستیم با فریدون خاوند اقتصاددان. نگاهی بیاندازیم به این سهام عدالت، دستاورد دولت محمود احمدی نژاد و اینکه اصلا این سهام عدالت چه هست که حالا آزادسازی شده. آقای خاوند سلام میکنم به شما. نگاهی بیاندازیم به پیشینه سهام عدالت و این سوال که آیا این سهام سهام ارزشمندیه یا نه.
ببینین برای اینکه بفهمیم سهام عدالت چی هست اجازه بدین خیلی کوتاه برگردم به اصلش، که میدونین که در قانون اساسی جمهوری اسلامی یک اصلی هست به نام اصل 44 که بخش بسیار بزرگی از اقتصاد ایران رو به دولت واگذار میکنه. در سال 1384 ابلاغیه ای از طرف آقای خامنه ای صادر شد که بر اساس اون مجوز واگذاری شرکت های دولتی مشمول اصل 44 به بخش خصوصی از طرف رهبر صادر شد و یکی از پیامدهای این ابلاغیه مطرح شدن همین توزیع سهام عدالت بود که بر اساس اون قرار شد با هدف تأمین عدالت اجتماعی تا 40% از مجموع ارزش سهام بنگاه‌های قابل واگذاری داده بشه، واگذار بشه به 3 دهک پایین درآمدی جامعه. در مجموع این طرح هیچ تأثیری نداشته بر فقر زدایی، بر کاهش شکاف طبقاتی، کاهش تصدیگری دولت، قیمتگذاری شرکت‌های دولتی. این نکته رو هم حضورتون عرض کنم که این سهام واگذار شد ولی در واقع گفتن که تا مدت 10 سال یعنی تا سال 95 حق فروش این سهام رو ندارند اونایی که از اون برخوردار میشن و همینطور حق دریافت سودش رو هم ندارند. سودش از سال 95 قرار شد پرداخت بشه، البته مقدارش خیلی خیلی کمه، چیزی هست در حدود 10 دلار در سال برای اونایی که این سود به اونها پرداخت شده، ولی مالکیتش یعنی امکان واگذار کردن اون الان گفتن که مجوزش رو آقای خامنه ای دادن که از این به بعد دارندگان این سهام بتونن سهامشون رو بفروشن.
آقای خاوند از امروز مردم میتونند که به وبسایت مربوطه مراجعه کنند و نحوه مدیریت رو تعیین کنند، اینکه خودشون انجام بدن یا حتی بسپارن به دست شرکت‌هایی که این کار رو انجام میدند. اما اصلا این پدیده چقدر رایجه، اینکه شما صاحب یک سهامی باشی، براش هزینه کرده باشی اما مالکش نباشی، اختیارش رو نداشته باشی برای مدت 12 سال یا حتی بیشتر.
ببینین در واقع این مسئله بزرگ نحوه توزیع به گونه بوده که فقط انتقال مالکیت انجام گرفته ولی مدیریت کماکان دولتی باقی مونده و اون مالکیت هم صرفا سوری بوده، یعنی کسانی که مالک این سهام بودن اجازه واگذاریش رو نداشتن. برخورداران از سهام عدالت جمعیت بسیار پراکنده‌ای هستند که در هیچ تصمیم گیری مربوط به شرکتاشون نقشی ندارن. بنابراین حالا میگن که این سهام رو اینها میتونن واگذار کنند، ولی در مجموع این بحران بزرگ در مسئله واگذاری شرکت ها تا به حال بوده که در واقع مدیریت همیشه دولتی باقی مونده، سهام واگذار شده ولی مدیریت دولتی باقی مونده و نمونه خیلی مشخص اونم کارخونه های خودروسازی هست که عملا کارخونه های دولتی هستند، هرچند که سهام اون رو بخش بزرگش رو در اختیار مردم قرار گرفت.
آقای خاوند، فرصتمون بسیار کمه، فقط در حد یک جمله بگید که آیا طبیعی است که بازار بورس ایران در این روزها رشدی اینقدر غیر عادی و برخلاف باقی کشورها داشته؟
به هیچ وجه خانم، این به هیچ وجه واقعیت نداره، چون اگر وضعیت بورس رو که بسیار بسیار درخشانه با موقعیت اقتصادی ایران و داده های کلان اقتصادی ایران مقایسه بکنیم، ببینیم که این جهش عظیم بورس تا اندازه زیادی جنبه مصنوعی داره. بسیاری از کارشناسان اقتصادی در این زمینه هشدار میدن.
خیلی متشکرم فریدون خاوند، متشکرم از شما که در مجله نیمروزی من رو همراهی کردید.